سلام و درود به شما عزیزان در ایران، همراهان تفسیر خبر در سراسر جهان. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن آفتابی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. نگاهی خواهیم داشت به سفره مردم ایران، گرانی های روزافزون و آنچه که در عرصه حکومت فقیه در این زمینه میگذرد. نان جیره‌بندی خواهد شد در کشور ثروتمند ایران. اقلام مهم و روزمره مورد احتیاج روزمره مردم همچنان رو به گرانی دارد و این در شرایطی است که حکومت برآمده از انقلاب هیچ برنامه‌ای برای رفع گرانی ندارد جز تهدیدهای بگیر و ببند، و این واقعیت رو نمیگه که اقتصاد ایران عملا زیر نفوذ و زیر دست سپاه پاسداران و بیت رهبری و نهادهایی است که همه به بیت رهبری ختم میشوند. آن سوتر همزمان با آرامتر شدن اوضاع در بخش‌هایی از جهان، درگیری‌های مختلفی که جریان داشت و فروکش کردن اوضاع سوریه به طور نسبی، روس‌ها اعلام کردند این کشور را نیروهای روسیه ترک خواهند کرد. به مرور سپاه پاسداران در آنجا چه می‌کنند؟ روسری‌هایی که اسرائیل بر سپاه پاسداران زده است چرا بی جواب مانده است و اساسا سیاست منطقه جمهوری اسلامی ایران رو به کجا برده و به کجا خواهد برد؟ پرسش ها بسیار است. از جمله در این زمینه نیز سخن خواهیم گفت. تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران، در ایزه گرامی، شهر من، مسجد سلیمان نیز، و در شیراز و تهران و جای دیگر کشور، بانگ بلند مردم علیه حکومت فقید. دو میهمان داریم در نیویورک، آقای الله‌یار کنگلو، پژوهشگر علمی، و دورتر از نیویورک در تورنتو آقای عطا هودشتیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی. پیش از رفتن به نیویورک و تورنتو سری میزنیم به کجا ایزه و مردمان نازنین این شهر و آنچه که میگویند. آقای هودشتیان خوش آمدید.
درود می‌فرستم به جناب چرنگی، شما و همکارانتون در تلویزیون رادیو و همچنین به دکتر کنگلو عزیز و مردم ایران که در شرایط بسیار اسفناک این روزها می‌گذرونن. زندگی خوش.
و خوش آمدید آقای کنگلو.
سپاس و درود به شما جناب چرنگی عزیز و دکتر هودشتیان و مردم خوب و فرهیخته ما.
آقای کنگلو، در نیویورک به هر حال شما مشکلاتی هم داشتید، ولی من به هیچ وجه نمیخوام قیاس کنم ایران رو با آمریکا، ولی با همین کشورهای اطراف ایران مثل همین عراقی که هزاران درگیری داشته و هنوزم گرفتاری هست، مشکلی که هست به هر حال دنبال این هستن یه راه حلی براش پیدا کنن، ولی در ایران به نظر میرسه حکومتی اساسا بر سر کار نیست. نان مردم گرون شده، جیره‌بندی در کشوری مثل ایران. اون چیزی که در ایران هست واقعا از نظر شما یک حکومت چه هست؟
به طور کلی چه شما درباره یک حکومت صحبت بکنین چه درباره رئیس یک خانواده و یک فرد، تقدم و تأخرهایی که شما تو زندگی برای خودتون می نویسین و برای خودتون تعیین می کنین، اونها اهدافی هست که امکان دسترسی بهشون برای شما وجود داره. تضمینی وجود نداره ولی امکان وجود داره، به خاطر اینکه توی لیست اهمیت و تقدم تأخرهای شما اونها در بالای لیستن. جمهوری اسلامی از ابتدای حکومتش گفته که اقتصاد براشون اصلا در بالای لیستشون نیست. اون یک حکومت ایدئولوژیکه که یک تصویری از جهان ما داره که در اون تصویر جایگاه مرجعیت اسلام یک جای خاصیه و همه چیز قابل توجیهه اگر هدف اصلی حکومت برقراری یک حکومت جهانی اسلامی باشه. شما اگر اینو بپذیریم که یک همچین حکومتی با این همچین تقدم و تأخری و با یک همچین اهداف ایدئولوژیکی سر کاره، بعد ما کاملا میشه فهمید که چرا این کارا رو میکنن، کاملا میشه فهمید که چرا از نون رو از دهان مردم بلوچستان بیرون میکشن و میذارن تو دهان تروریست هایی که به نظر اونا دارن اهداف اسلام رو در سراسر جهان پخش میکنن. اینو من ادعا نمیکنم یا توهین نمیکنم یا افترا نیست این حرف، اینو تمام اعضای حکومت، تمام رده های بالای حکومت با افتخار اینو میگن که آقای احمد خاتمی در یکی از خطبه‌هاش در نماز جمعه گفته که اگر شما فکر میکنین ایرانی هستین کور خوندین، این کشور متعلق به امام زمانه و تمام منابع اون باید خرج شیعیان و مسلمانان سراسر جهان بشه و در این رابطه مردم ایران هیچ نوع تقدمی و برتری نسبت به کشورهای دیگه ندارن. این تصویری که ما داریم، این تصویری یک دنیای مدرنه که دنیا به کشورها تقسیم میشن و کشورها حق حاکمیت ملی دارن و در درون حق حاکمیت ملیشون یه منافع ملی دارن. این تصویر رو اونا نمیپذیرن، این تصویری از دنیای مدرنه.
بله آقای هودشتیان، شما در عرصه علوم سیاسی خوب برای درجه دکترا سالها تدریس کردید، پژوهش‌های بسیار کردید، نتیجه پژوهش‌های شما به شکل کتاب مقاله منتشر شده. همین پرسش من از شما دارم. ببینید حکومت ایدئولوژیکی که اشاره می‌کنه آقای دکتر کنگلو قابل تعریفه، قابل درک است. نمونهش اتحاد جماهیر شوروی و بقیه حکومت‌های دموکراتیک، حکومت‌های مستبد، همه میشه تعریف کرد که ساختارش چه هست. اما اون چه که در ایران بر سر کار اومده، حکومت فقیه که یک سرش به آسمان مربوط میشه، یک سرش به صندوق‌های مندرآوردی دموکراسی دینی و این ایدئولوژیشو از آخوند مراغی گرفته تا مدرنش به صدا آقای منتظری حکومت فقیر رو پیش کشیده و بعدا پشیمون شده گفته نه خیلی نیست، این عملی نیست. آیا این حکومت رو میشه تعریف کرد؟ میشه حتی با حکومت های ایدئولوژیک مقایسه کرد؟
قابل مقایسه نیست. در واقع حکومت جمهوری اسلامی رو باید یک حکومت خود تخریب کن نام نهاد، یعنی حکومتی که تمام امکانات رو خودش به دست خودش گرفتی به دست خودش پایه های رژیم سیاسی خودش رو تخریب کنه. اشاره فرمودید به مقایسه با حکومت های دیگه دیکتاتوری یا استبدادی. خب ما داشتیم، هنوز هم میتونیم داشته باشیم، حکومت های پوپولیستی اینجا و آنجا در چین، در خود روسیه حکومت های به هر حال خودمختارن، یعنی به اصطلاح به عبارتی پوپولیستن، خیلی همچین مردمگرا نیستن، اما بازم با اونها قابل مقایسه نیست. از جمله اینکه این حکومت به هر حال محصول انقلاب قرن بیستمیه، باز با انقلابات قرن بیستمی چین، روسیه، حتی کوبا قابل مقایسه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تمام اینها اگر سرکوب میکردن، اگر منافع یک قشر معین رو تامین میکردن، در نهایت به کشور خودشون هم یک خدمتی میکردن، یعنی پولی که متعلق به مردم هست رو دیگه جای دیگه خرج نمیکردن در زمانی که در خود مملکت نیاز بسیار بسیار مبرم هست. همین امروز شما نگاه بکنید که وضعیت جنوب ایران رو از وضعیت ولایت‌ها، شهرها، غیر و غیر، تظاهرات مردم، ولی 250 میلیون دلار رو ایران قول داده بده به حزب الله در لبنان. اصلا شما تصور بکنید، یا مثلا در رقابتی که بین ایران و در روسیه هست در ارسال نفت به چین، خب بالاخره باخته این بازار رو، باز دوباره ایران در هیچ حوزه‌ای موفق نبوده. واقعاً و واقعاً مدبران ما، نویسندگان ما، پژوهشگرانمون باید بنویسند ویژگی های منحصر به فرد این رژیم رو که قابل مقایسه با نظام هیتلری، با نظام استالینی هم نیست. اونام برای تأمین منافع خودشون، صنعت خودشون و اقتصاد خودشون و بیکاری خودشون رو از بین بردن. ولی در مورد ایران نه، هر گامی بیشتر از گام پیشین رژیم در واقع نشون میده که همچنان که کیسینجر گفت، این عنوان از او به آریت گرفتم، که رژیم ایران در واقع رژیم خود تخریب کنه، خودش رو داره تخریب میکنه.
بله، نکته رو که اشاره میکنن آقای دکتر هودشتیان دقیقا، یعنی به هیچ وجه به حکومت های ایدئولوژیک، من بارها به این موضوع اشاره کردم، با کره شمالی مقایسه میکنن، قابل مقایسه نیست. الان هیچ وزیر یا وابستگان وزیر در کره شمالی نمی‌بینیم که سرمایه گذاری کرده باشه در کانادا یا پولی از کره شمالی بلند کرده باشه ورده باشه آمریکا، اروپا، جاهای دیگه، یا کسانشون، فرزندانشون در کره شمالی مثلا پرچم آمریکا رو بسوزونن ولی بیان زیر جلکی اینجا گرین کارت بگیرن و بقیه کارا. این چیز نمونه ها رو به هیچ وجه در زمان اتحاد جماهیر شوروی هم نمی‌دیدیم، ولی الان نصف بعضی از شهرهای کانادا و اروپا و اینا میبینیم. بخش بزرگی برحال املاک کسان این حکومت است و پرچم آمریکا و جای دیگر هم آتیش زدن رو برای مجاب. اما همین مجموعه آقای کنگلو، ما میبینیم که تکیگاهش ترس مردم بوده، ولی به نظر میرسه آقای اودشتن اشاره کرد سخن کیسینجر خود تخریب کن، به نظر میرسه یک فروپاشی داخلی در این حکومت روی داده و از این طرف بیرون دایره حکومت هم ترس مردم که پایگاه اصلی حکومت فقیه شده بود از بین رفته. تظاهرات اخیر رو میبینیم که چه شعارهایی داده میشه که سابقه نداشته، راجب شخص خود خامنه‌ای دیگه، دولت رئیسی و این سپرهای دیگه رو نادیده میگیرن و اصل قضیه رو هدف گرفتن. نظر شما رو جوی هست.
مولانا یه شعری داره میگه هر حیوان و جانور از عدمند بر حذر، جز تو که رخت خیش را سوی عدم همی بری. من فکر نمی کنم که بشه توی یه جمله یا دو تا بیت تعریفی بهتر از جمهوری اسلامی، تعریفی که مولانا در مورد جمهوری اسلامی کرده، بشه کرد. این چیزی که دکتر بودشتون میگن درسته که این حکومت خود تخریب کنه، ولی من فکر نمی کنم در چشم و ذهن رهبران حکومت فکر میکنن که دارن خودشونو تخریب میکنن. اونا به دلیل اینی که از دید ما، از دید یک انسان معقولی مثل کیسینجر یا مثل دکتر هودشتیان، جمهوری اسلامی حکومت خود تخریب کن به نظر میرسه، به خاطر اینکه برای ما خیلی سخته که بتونیم جهانبینی جمهوری اسلامی رو با واقعیت‌های دنیای امروز وفق بدیم. ولی این واقعیتیه که در درون ذهن اونها وظیفه و رسالت تاریخی اونا برقراری دوباره امپراتوری اسلام در قرن 22 هست، قرن 21 هست. این رو من و شما و ملت ایران هر چه زودتر بفهمیم، هر چه زودتر بپذیریم که وظیفه این حکومت خدمت به ملت نیست، وظیفه این حکومت اعتلاء ایران نیست، وظیفه این حکومت توسعه انسانی نیست، از دید خودشون وظیفه اونا برقراری حکومت اسلامی روی کره زمین هست و منابع ایران تنها منابعی هست که در دست اونا هست. بنابراین من فکر نمی‌کنم که رهبران جمهوری اسلامی هیچ کدومشون فکر می‌کنن که دارن خودشون فکر می‌کنن به وسیله این کاری که می‌کنن در حقیقت بقای خودشون رو تضمین می‌کنن، که به نظر من و دکتر بودشتیان اشتباهه.
آقای کنگلو، من کاری به اینکه اینها چی فکر می‌کنن نداریم و مردم ایران سال‌هاست که اینو متوجه شدن که این حکومت به دنبال چه است. شعارهایی که دادن مردم ایران، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن، خب باستاب همین درک عمومی مردم ایران هست. پرسش من این هست که شاید 20 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش، چون حکومت ایران پایگاه اصلیش در ترس مردمه، خشونت بی حد و حصری که اعمال کرده، ولی الان به نظر میرسه این پایگاه فرو ریخته، حراس مردم کمتر شده و کمرنگ. حرف من این هست. حالا چه فکر میکنم؟ اونا ممکن تا روز آخرم آقای خامنه ای فکر کنه که بله ماندگار و قدرتمنده. این رو شما میبینید وقتی رصد میکنید از نیویورک با همه ترافیکی که داره یا نه؟
بله من میبینم، ولی جناب چارنگی، ما به طور کلی انسانها دو نوع دانش دارن. یه دانشی که میشه بهش اسم اطلاعات عمومی اطلاق کرد، دانشی که شما میدونین ولی برای شما در ذهن شما تبدیل به عمل نمیشه، و یه دانشی هم دارین که بلافاصله بعد از آگاهی حاصل کردن نسبت به اون مسئله بلافاصله تبدیل به عمل میشه. من در دانشگاهی که در بیمارستانی که کار میکنم دوستانی دارم که متخصص جراح قلبن ولی سیگار میکشن، غذای چرب میخورن. یعنی اون دانشی که توی دانشکده پزشکی یاد گرفتن و در بالاترین سطح دنیا دارن عمل میکنن، هنوز تبدیل به عمل در مورد حفاظت از بدن خودشون و قلب خودشون نشده. در مورد مردم ایران هم همینطوره. شما صداهایی رو از درون خیابانها میشنوید، ولی تا زمانی که مردم ایران، من معتقدم به این چیزی که شما میگین که مردم ایران به این آگاهی رسیدن که حکومت دلش یه جای دیگه است، دلش در گروه یک ایدئال دیگه است، مردم ایران یه چیزی که میخوان، اینو من معتقدم که اتفاق افتاده. ولی در میون اقلیتی از مردم این دانش تبدیل به عمل شده، در میون اکثریتی از مردم این دانش هنوز به سطح عمل ارتقا پیدا نکرده. اون لحظه ای که این دانش راه ما از راه آنها جداست، دارم میگم اون دانش لحظه ای که در میون اکثریت ملت، اکثریت هم لازم نداره برای اینکه به موجب جامعه شناسان در هر جامعه ای تحولات عظیم و انقلابها به وسیله 3 تا 5% مردم انجام میشه. حتی اگه 5% مردم ایران این دانش درشون تبدیل به عمل بشه، جمهوری اسلامی سرنگونه. هنوز این اتفاق نیفتاده. ما چه کار میتونیم بکنیم که در راه تبدیل این دانش به عمل مفید واقع بشیم برای مردم ایران؟ این سوال عمده است به نظر من.
خب آقای هودشتیان، به شیوه آقای تنگلو باز کمک میگیریم از شعر و اینکه آنچه بدیدی بگو، ما همگان محرمیم. این رو شهرام
بله
نازبی عزیزم خونده این قدر رو. شما چه میبینید؟ ببینید
بله
حکومت های تو به اصطلاح خودکامه شوروی، همه اینا، کوبا، کره شمالی، بالاخره چندین عامل دارن حکومت میکنن، یکیش هم بگیر و ببند هست، بگیر و ببند هست و بقیه موضوع، ولی حکومت فقی در واقع فقط همین بگیر و ببند ها بود. چه میبینید شما؟
بالا ببینید، یه مقداری تأمل مجدد بکنیم نسبت به این قضیه. وضعیت ایران خب در بسیاری موارد استثناءات خودش رو داشته و داره، هم در انقلاب هم در ادامه انقلاب در این 40 سال. واقعیت کلام این استش که من فکر می‌کنم جامعه ایران تب یک شورش همگانی، یک شورش گرسنگان رو همین الان داره و داشته، مدت هاست که داشته، ولی به هر حال در درون رژیم تصمیم همگانی و اصلی و مرکزی واقعا سرکوب همجانبه هست. و جنبش های گرسنگان تا از در زمانی که اپوزیسیون محور نباشه، یعنی رهبری نداشته باشه، به جنبش کور بدل میشه، و این چیزیست که تکرار مداوم صحنه ستیز اجتماعی خودش رو در طول این سالها نشون داده. یعنی ما از بعد از جنبش سبز جنبش های ادواری داشتیم که هر گام بیش از گام گذشته نشون داده که قدرت از آن مردمه. مردم همه جا با قدرت بسیار بزرگ، بسیار خشمگین به خیابان آمدن، ولی رژیم اندکی عقب نکشیده. خب این احتیاج به یک نیروی دیگه داره، یعنی یه نیروی سومی باید وارد معرکه بشه که به کمک و یاری بیاد. همه نیروهای دیگه مردم رو تنها گذاشتن، مهمتر از همه اپوزیسیونی که میتوانسته در از نقطه نظر امید دادن و از نقطه نظر هدایت و به عبارتی راهبری یا رهبری مردم در کنار مردم باشه یا در رأس جنبش قرار بگیره. بالاخره مردمی که میخوان بیان این رژیم رو به عبارتی بردارن، سرنگونش کنن، هر کودکی از خودش میپرسه که این رژیم بره کی بیاد؟ و موقعی که میبینن صحنه خالیه، میاد تفنگ گله میخوره و برمیگرده به منظر، دوباره بر نمیگرده. وظیفه تاریخی اپوزیسیون بوده که در سر قرار تاریخی بیاد، بر سر قرار نیومده. خب بالاخره این یکی از مهمترین اصلی معادله است.
میبخشید فکر نقطه. ببینید کی هست وقتی شما می همه نیروها مردم رو تنها گذاشتن؟ یکی اینه،
دومی رو میخواستم بگم، بله منظورم دو تا نیروه، بله بله منظورم از همه
قدرت در مردمه، خودشون قدرت اینو ندارن که در ادامه راه هست مثل خیلی کشور.
نه ببینید،
در همین حرکت مردم رهبران پدید بیان، به قول علما امکان
نشده
نداره.
دیگه. ببینید 40 ساله نشده، گرفتن همه رو دیگه. بر همین فاکتور خارج کشور خوشبختانه بسیار زیاد میشه. شما هر بنی بشری که ادعای رهبری قوی و واقعی بکنه، خب بالاخره کارش تو زندانه، از زندانم چیز خورش میکنن، میکشنش، خودشو به خودکشی میکشوننش. نشده دیگه. ببینید 40 ساله، شما نیا کنید دیگه، بزرگترین انقلاب قرن گذشته، قرن 1917، در طول 18 سال بعد از اینکه حزب بولشویک به وجود میاد صورت میگیره. 18 سال. انقلاب چین در صورت 28 سال بعد از پایه‌گذاری حزب چین، حزب کمونیست چین صورت میگیره. ما 43 سال منتظریم. متوجه؟ بس بنابراین فرمول رو باید عوض کنیم دیگه. یعنی باید فکر کنیم که رهبری میباید که هم در خارج هم در داخل دست به دست هم صورت بگیره. به خارج کشور وظیفش بارش سنگینتر از گذشته شده. ما در گذشته 20 سال پیش حرف شما رو میتونستیم بپذیریم که بله بالاخره در داخل مردم خودش بالاخره یه رهبری میاد. هر رهبری آمد دلسوز مردم آمد، سخنگو بود، رفت بالای تظاهرات صحبت کرد، با گلوله جوابشو دادن و یا تو زندانه. دومیش هم بگم، این گفتم که همه، منظورم دومیش خیلی خیلی مهمه. ببینید ندیدیم یک جنبش انقلابی بزرگ بدون حمایت کشور خارجی. من معتقدم که ایالات متحده با وجود تمام تلاشایی که کرده، تحریم و غیره و غیره و غیره، خیلی کارهای بیشتر از این میتونسته بکنه و یکی از بزرگترین کارهایی که به ادامه جنبش‌های اجتماعی در ایران کمک میکنه همین مسئله که الان داره در جنوب ایران صورت میگیره. اینترنت رو بستن. ما چرا نمیتونیم، چرا نتونستیم این میزان کمک که به اوکراین شده به جاهای دیگه شده، خب فوق‌العاده است. من همیشه از مبارزات مردم کن اوکراین دفاع کردم. آقا جان مردم ایران هم هستن، اینام هستن، اینا رو آیا نمیتونه ایالات متحده به طریقی که خودش بهتر از بنده و جناب عالیشان بدونه کمک بکنه؟ اینا فاکتور دوم. از این لحاظ گفتم منظورم از همه این دو نیرو بود.
آقای کنگلو در همین زمینه اگر سخنی هست و اینکه اساسا به اصطلاح حمایت و همراهی دولت‌های مقتدر خارجی با حکومت فقیه تا چند اندازه در موندگاری این حکومت و این مجموعه اثرگذار بوده؟
من فکر می‌کنم که حکومت جمهوری اسلامی یک وجه ممیزه ای داره از تمام حکومت‌های دیکتاتوری دنیا. این یک حکومت مذهبیه. ببینید 40 سال پیش، 43 سال پیش مردم ایران میلیون میلیون به خیابان‌ها رفتن که یک حکومت مدرن رو سرنگون کنن به امید یک حکومت بهتر، ولی اون حکومت بهتر تنها به خاطر بهتریش نبود که مردم حکومت پهلوی رو سرنگون کردن. مردم ایران، حداقل اون کسانی که توی خیابون‌ها رفتن، یک حکومت اسلامی می‌خواستن. یعنی اسلام تا کنه وجود ملت ایران، تا استخوان‌هاشون نفوذ کرده بود. و این بسیار مشکله که ایدئولوژی، تفکری، مذهبی، ایدئال هایی که 1400 سال تا بن استخوان یک جامعه نفوذ کرده، بعد اون سمبل اون ایدئولوژی رو، سمبل اون مذهب رو، سمبل اون ایدئال ها رو که یک حکومت اسلامی هست و جمهوری اسلامی دقیقاً داره بر اساس اصول اسلام رفتار میکنه. ممکنه من و شما و دکتر بودشتیان دوست نداشته باشیم کارهایی که اینا میکنن، ولی کارهایی که اینا میکنن دقیقاً بر اساس اصول قرآنه. ما دلیل اینی که به نظر من یک بنبست سیاسی در ایران ایجاد شده، ما باید تکلیف خودمون رو با قرآن روشن کنیم. آیا میخوایم قرآن قانون اساسی حکومت ما باشه یا نمیخوایم با قانون دیگه میخوایم؟
آقای کنگلو سوال چیزی دیگه. ببینید همونطور که اشاره کردید بله بسیاری رفتن، البته احزاب چپ بودن، گروه های چپ بودن، حزب توده، همه حمایت کردن، اینا هست، اعتقاد چندان ندارم. ولی همونطوری که چون مثال علمی زدید یا شبیه تشبیهی است که تا بن استخوان نفوذ کرده، استخوان هم یک زمانی به فرسودگی میرسه. یک عمر انسان ها که بالا میره همه ما میدونیم به فرسودگی میرسه. اتفاقا همین حکومت دینی هست. خود من یه مقاله همون سالهای اول نوشتم که جلیل خان و انقلاب فرد مذهبی بود، واقعیت هم بود. من در خونه پدر همسرم در میدون ژاله نزدیک اونجا زندگی میکردیم و ایشون هم آدم مذهبی بود، از اولین کسایی بود در گمرک هم کار میکردن. همون در جریان روزهای اول جدا شدن افراد مذهبی، خیلی من شاهد بودم در اون منطقه. برحال بحث دیگری است. بعض بر سر اینه که اتفاقا بسیاری از مذهبیون از این حکومت جدا شدن. در همین حکومت هست که مذهب مورد جوک شوخی های قرار گرفته. مراجع تقلید، همه اینها. و حتی این حکومت نتونست یک مؤذن درست حسابی تولید کنه. ببینید، یعنی من فکر میکنم اعتقادات مذهبی مردم مثل روزهای اول انقلاب هوای بسیار پایگاه اصلی این حکومت هست. یعنی الان بسیار نگران مردم مذهبی، نگران بیعتقادی مردم هست. حتی در خود حکومت گفته میشه این نگرانی هست. یعنی مسئله اینه که آیا این دولت های تا چند دده روی این بار سوار هست، حکومت فقیه، همراهی این حکومت ها، همین الان در مورد تروریسم باج دادن به حکومت ایران، تا چند دده این همراهی مؤثر هست؟
اگه رابطه دولت ایران رو با ملت ایران مثل رابطه یک زن و شوهر مقایسه کنیم، خیلی زن و شوهرها هستن که از زندگی با همدیگه ناراضی هستن، ولی این نارضایتی به طلاق ارتقا پیدا نکرده. یه اتفاقایی لازمه که نارضایتی یک زن و مرد از همدیگر و یک زن و شوهر از همدیگر رو به مرحله طلاق ارتقا بده. رابطه امریکا و چین 40 سال رابطه بسیار بسیار مفید برای هر دو طرف بوده، ولی ناگهان اتفاقی افتاد که به طلاق اقتصادی شروع شد. طلاق اقتصادیشون شروع شد. باید ببینیم ماهیت این جریان‌ها یا اتفاقاتی که ناگهان دو تا شریک ناراضی رو به مرحله طلاق میرسونه، آیا اون اتفاق در ایران افتاده یا نیفتاده؟ اگر نیفتاده اون اتفاق چی هست که ما بتونیم بهش کمک کنیم؟
خب البته خود شما فرمودید که اگر رابطه حکومت با مردم ایران به عنوان یک زن و شوهر، نه چون اگر ما، من شخصا نمیدونم آقای بودشتیان، نه چون این مقایسه نمی کنیم. شاید در همین زمینه هایی بخواییم مثال بزنیم، یک نوع در باغ سبز نشان دادن و بعد در حصار کردن و بعد با تفنگ و قمه بالای سر ایستادن باشه، چون این باشه. من برگردم به پرسش دیگری که هست در همین زمینه آقای هودشتیان عزیز. ببینید، الان روشنه که بخشی از سیاست خارجی حکومت فقیه گروگان گرفتن ایرانی های دو تابعیتی است و بقیه موضوع. الان دولت های خارجی کنار اومدن مدت هاست با این موضوع، باج دادن. دکتر احمد رضا جلالی رو در ایران میگیرن، به اعدام محکوم میکنن. حمید نوری مأمور شکنجه در یک دادگاه کاملا عادلانه محاکمه میشه، حکمی قراره در واقع صادر بشه، محکوم میشه جلالی به اعدام. تا چند از این مماشات، این همراهی ها کمک کرده به ادامه چنین وضعی و مانع از عمل کرده به صدا خیلی از موضوعات شده، از جمله رهبری اپوزیسیون و هرچی که شما اشاره کردید که بیشتر مخالفان هستن تا اپوزیسیون. بفرمایید.
بله، بیشتر مخالفان هستن اپوزیسیون. خب این که مسئله حمید نوری که فوق‌العاده برای مخالفین یا اپوزیسیون هم که می‌فهمین به هر صورت موثر بوده، یعنی آبروی رژیم جمهوری اسلامی که پیش از این ریخته بود در همه حوزه ها، اینجا بیشتر ریخته شد و موجبات ترس خودشون رو به وجود آورد که همچین راحت هم نمیتونن به خارج سفر کنن. همین حرکت، همین اقداماتی که دوستان در سوئد انجام دادن و با موفقیت انجام دادن و با در روز خاتمه دادگاه پایکوبی کردن به حق، همین ماجرا رو در کانادا دارن صورت میزنن. الان در کانادا هم گروهایی هستن که دارن همین اقدامات رو میکنن که اینقدر این نیروها به کانادا نیان و کانادا هم یه محلی شده برای گرد همایی این برحال کسانی که پرشویی میکنن، اینجا خونه میخرن. یه کسی اومده 150,000 دلار آورده و تونسته به اصطلاح میلیون دلار آورده و تونسته چندی خونه بخره براشون. دولت لیبرال، دولت یه بله یه چیز کوچولویی در برابر پولهای این گفته دیگه، ولی یه جوانکی آمد و چندی خونه خرید و غیره. قصه‌اش زیاده اینجا در کانادا و اینکه دولت لیبرال هم اهمیتی نمیده، دنبال پوله. دولت کانسرواتیو بیشتر رادیکالتر عمل میکرد و اینه که اصولا رژیم جمهوری اسلامی تونسته از طریق یار و یارکشی، گروگانگیری و زدن یه آدمی که به نظر من آدم معصوم و ساینتیفیک و عالمی است در حوزه کار خودش، آقای رضا جلالی، که در واقع رفته ایران. خب خیلی هم میرن متوهم هستن نسبت به رژیم جمهوری اسلامی، دعوت میکنن در کنفرانس ایکس و ایکس. از خود بنده هم دعوت کردن که به اصطلاح تشریف. خب معلومه که این حیله است و برای این کار به نظر من عالمان و کسانی که اکادمیسیان هستن نباید برن ایران. این روشنه چطور همچی اشتباهی صورت میگیره. اما به هر صورت ایشون رفته، پیش از این هم صحبت کردیم راجع به اون پژوهشگر فرانسوی که متوجه شدیم، ببخشید، و غیره. غرض این هستش که اینم بهانه خوبی به دست رژیم داده گروگانگیری و اینکه توانسته اینطوری مانور بده در سطح جهانی. به نظر من میبایست که نیروهای مخالفین یا اپوزیسیون که میفرمایید واقعا یک جبهه بزرگ ضد رژیمی رو در رابطه با همه مسئله مشخص، اصلا داد و جنجال هم نداره، هر کسی خارج کشور میاد و اگه پرونده داره متعلق به رژیم، جنایت کرده، پولشویی کرده، باید بیاد بره جواب پس بده در دادگاهی بین المللی، در دادگاهی مملکتی و بین المللی. و این کاری هستش که در واقع برای گربه من نمیذاره اینجا من صحبت بکنم و بتونم در واقع پاس بکنم. بله میاد جلوی تلویزیون دیگه، میخواد هنرنمایی کنه.
مشکل هم فکر نمی کنم بینندگان ما داشته باشم. بفهمید صحبتتون تموم شد؟
بله بله بفهم.
خب آقای کنگلو، در همین مورد این مماشاتی که هست، ما میبینیم مثلا نازنین زاغری رو آزاد میکنن که نباید میگرفتن، و الان هم صحبت اینه، دولت سوئد قبلا فرستاده بود، وزرای خودش رفته بودن هیئت وزیران، شت وزیر بانی وزیر بوده که لچک به سر کرده بود و درها هم باز کرده. آدم های جمهوری اسلامی در سوئد بسیار هستن، مثل کانادا، مثل همین آمریکا. تا چند دیده این سیاست کمک میکنه به تشویق تروریسم که شما اشاره کردید به این موضوع.
من با دکتر رودشیان موافقم که اون دسته از ایرانیان نخبه که فکر میکنن دعوت به ایران یک اونا رو یک تافته جدا بافته میکنه یا یک چیزی برای عرضه کردن در یک کنفرانس علمی دارن و به این شکل کشورهای مطبوع خودشون، کشورهای دیگه‌ای که اومدن درش زندگی میکنن و تابعیتش رو پذیرفتن رو تو مشکل میندازن. الان اگر جمهوری اسلامی به طور جدی آقای جلالی رو برای اعدام حاضرش بکنه، دولت سوئد در یک ایمپاس قرار میگیره که چیکار بکنه. آیا این یارو رو بذاره بره، نوری رو بذاره بره که جان یه نفر رو نجات بده؟ که این کار مسئولیتش، درسته که مسئولیت اصلی گردن جمهوری اسلامی و سیاست‌های ضد انسانیشه، ولی آقای جلالی هم یه مسئولیتی داره. برای چی بلند میشه در همچین شرایطی میره ایران؟ تمام ایرانیانی که خارج از کشور تابعیت دارن به ایران رفتن، در حقیقت چه بپذیرن چه نپذیرن، دارن برای جمهوری اسلامی طعمه تهیه میکنن. این هویت این حکومته، این ماهیت این حکومته، و هر کسی که این کارو بکنه در حقیقت، من نمیگم سیمپاتی ما رو نداره، 100% سیمپاتی و حمایت ما رو داره و جمهوری اسلامی باید در اسرع وقت آقای جلالی رو آزاد بکنه، ولی حداقل از این به بعد باید از ایرانیانی که ایرانیان دو تابعیتی یا کشورهای شهروندان اون کشورها بخوایم که به جمهوری اسلامی رو یک حکومت نرمال تلقی نکنند. قدم توی آسمان ایران گذاشتن، واقعا از آسمان ایران، مرز هوایی ایران عبور کردن، به معنی اینی که به طور پتانسیلی تبدیل به یک گروگان بشین برای جمهوری اسلامی. بستگی داره که جمهوری اسلامی با چه کشوری درگیر بده و بستونه، ممکنه خودتون رو تبدیل به یک تومهی در دست جمهوری اسلامی بکنید. بله، این از حکومتی که همونطوری که گفتیم قواعد بین المللی رو، قوانین بین المللی رو قبول نداره، و از همه مهمتر جناب چالنگی اینی که حکومتی که نسبت به ایران تعلق خاطر نداره، براش مهم نیست آبروی ایران رفتن، براش مهم نیست بی اعتبار شدن پرستیژ پاسپورت ایرانی، براش مهم نیست منافع ملی، براش مهم نیست جلوی توسعه انسانی رو گرفتن. اون کسانی که به ایران میرن یا این چیزها رو نمیپذیرن، یعنی از دولت حکومت، از جمهوری اسلامی این دانش رو ندارن، این آگاهی رو ندارن. اگه ندارن واقعا برشون انتقاد وارده که باید بدونن. شما هر باری که به یک کشور دیگه میری باید حداقل دانشی درباره اون کشور، درباره اون حکومت، سیاست‌های اون حکومت که چه نوع امنیت شما رو، چه به عنوان تبعه خودش، چه به عنوان تبعه کشور دیگه میخواد برقرار بکنه، که به شما یه همچین تضمین‌هایی میده. موقعی که روی صفحه وزارت خارجه شما اخطار در مورد مسافرت به ایران داده شده، مسافرت به ایران به چه معنیه؟ آخه چه چیزی، چه کنفرانس علمی هست که اون علم فقط در درون جمهوری اسلامی وجود داره و متخصصین و عالمان ایرانی توی کنفرانس‌های کشورهای دیگه نمیتونن برن و حتما باید برن این علم رو توی ایران یاد بگیرن. به نظر من یه مقداری کوتاهی از جانب خود ماست که این همچین چیزا رو نادیده میگیریم و هر باری که همچین اتفاقی میفته هویت جمهوری اسلامی و ماهیت این رژیم رو ما باید برای دیگران، برای کسانی که ممکنه طعمه های آینده نشین باشن، روشنترش بکنیم که دست این حکومت توانمند نشه که این همه از دنیا گروگان بگیره. هر بار که گروگان میگیره آبروی ایرانی میره، جمهوری اسلامی که آبرو نداره، که خودشون هم میدونن آبرو ندارن، در راه برآورده کردن اون ایدئولوژیشون آبرو کمترین خرجیه که اونا میتونن بدن. هرچه بیشتر ایدئولوژی اونا رو، ایدئال های اونا رو بیشتر بشناسیم، هم خودمون رو بهتر میتونیم محافظت بکنیم از منافع و امنیت خودمون، و هم به اون قصدی که میخوایم که سرنگونی اینا و رسیدن به یک ایران آزاد هست سریعتر میرسیم.
خب آقای کنگلو، شما شاید کردین چه علمی در اینا وجود داره؟ پاسخش رو من از زبان همسر ابراهیم رئیسی میگم، از زبان منزل آقای رئیسی، چون اسمشون معمولا نمیارن چون میگن جلو نامه هم درست نیست. در دانشگاه ملی ایران که ما هم چند سالی در اونجا گذروندیم که الان شده بهشتی، که خشتی بر خشت نذاشتن، ایشون رفته سخنرانی کرده و گفته که تحریم ایران تحریم علمه. و این علم و علما هم که میدونید علمای حکومتی همه صاحب علم لدنی هم، که همین چیزهاییست که در حوزه میخونن بقیه حوزه. آقای هودشتیان اشاره شد به اقدامات تروریستی، حمایت از گروه های تروریستی و حمایت از بشار اسد و همراهی در کشتار مردم سوریه، و اسد هم که میدونیم به تازگی ایران رفته به طور اعلام نشده. روس ها اعلام کردن پاورچین پاورچین دارن میرن از سوریه، دست دارن به نحوی ترک کنن. گفت روسا آمدن روسا می آیند، فیلم اگه اشتباه نکنم نورمن جیسون بود، فیلم خوبی هم بود. فاسار اونجا چه می کنن جز تو سری خوردن از اسرائیل هر وقتی که مناسب بدونن؟ چه سودی برای ایران داره حضور این حضرات در اونجا همراهی با گفت آقای کنگلوی که باعث آبروریزی ایران میشه؟ خب در سوریه نفرتی به وجود میاد علیه ایرانی ها به وجود اومده، مردمی که کسانشون رو پاسداران کشتن، اینو به حساب همه ایرانی ها بذار، از شما میشتن.
همینطوره. البته این سوال در رابطه با کل سیاست بین الملل و منطقه جمهوری اسلامی باید گفت که اصولا از ابتدا اونجا چی کار میکرده. امروز روز ولی چرخش به نظر من معناداریه آنچه که روسیه داره انجام میده. به عبارتی در مقام نخست باید ببینیم که روسیه با چه هدفی این کارو داره میکنه و نتیجه این کار و در واقع در رابطه با اوکراین چیست. این مسئله خیلی مهمه. من فکر کنم که اینکه نیروهاشو داره در میاره دو تا معنا داره. در حالا بند اول بخوام بگم، یکی اینکه واقعا هزینه‌اشو میخواد کم کنه اونجا، و این خب به هر حال نشانی است از ادامه اون مشکلات اقتصادی عدیده‌ای که روسیه کم کم مواجه باهاش خواهد شد بعد از حالا این مجلس بزرگ و برنامه بزرگ 9 می که ما دیدیم در مسکو بود. ولی مجموعاً میدونیم که روسیه و جمعیت میلیونی این کشور دچار مشکلات اقتصادی خواهد شد. به هر حال هزینه‌اش اونجا کم بکنه، برداره ببره به سمت کجا؟ اوکراین. اگه ببره به سمت اوکراین به این معنی است که تمایلش این هستش که، یا فکرش این هستش که جنگ اوکراین ادامه دار خواهد بود، بنابراین به نیروی بیشتر، به هزینه بیشتر نیازه، در زمانی که تحریم های بزرگ کمر اقتصاد روسیه رو داره کم میکنه. از این یک بند قضیه است. یه بند دیگه هم این هستش که بالاخره یه کمی من فکر کنم در برعکس آنچه که هفته پیش صورت گرفت بین اسرائیل و به اصطلاح روسیه و معذرت خواهی کرملین و غیره و غیره از روسیه، که به نظر من خیلی دکوراتیو بود، ولی در واقعیت کلام ببینید جبهه بزرگ ضد روسیه، توی این جبهه به کلام آشکار و یا ناآشکار اسرائیل توی این جبهه قرار داره. این سمت آمریکاست، سمت اوکراین و ببخشید سمت روسیه که نیست. این به نظر من یه توگوشی بسیار بزرگ به اسرائیله که من پاسداران رو یه سگ وحشی رو می‌ذارم دم در خونه‌ت، که قبلا بوده البته، ولی خب می‌دونیم که قرارداد خیلی زیادی رو ایران جمهوری اسلامی از دست داد در سوریه. اصولا سوریه زیر سلطه همه جانبه روسیه بوده، الان یه مقدار خالی می‌کنه، یه گرگ وحشی رو می‌ذاره دم در که در واقع هم حزب الله اونجا نقل مکان کرده، اطلاع داریم که پایگاه نظامیش رو تقویت کرده در سوریه، و هم اینکه پاسداران اونجا تقویت نیرو بکنن. به نظر من یک هدیه است برای خوش شخصی هایی که جمهوری اسلامی تا کنون در حمایت از روسیه داشته. این دو بند رو باید در واقع در نظر گرفت.
خیلی کوتاه بفرمایید، البته همونطور که گفتین اصرار کردن از اونچه که توهین تلقی شد در اسرائیل سخنان لاوروف و بقیه. این گرگی که شما تعبیر کردین به گرگ، این که تا به حال فقط توساری خورده در اونجا. یه گزارشی در رسانه‌های عرب زبان بود که گروهی از این پاسداران اونجا مشغول معاملات زمین و املاک و اینا شده بوده.
بله، چون جنگ تموم شده
هیچ گلوله‌ای حتی از زمان اشغال جولان خود سوریه گلوله علیه اسرائیل شلیک نکرده. واقعا چرا باید اسرائیل نگران باشه یا بترسه از این موضوع؟
چرا سوریه باید این کارو بکنه؟ ببینید، ما الان در شرایط بحران بسیار زیادی هستیم در اقتصاد ایران. اقتصاد ایران از حتی از زاویه همونطور که اشاره کردم پیش از این، انتقال نفتش به چین دچار رقابت با روسیه شده. روسیه 30% انتقال نفت رو و خرید نفت رو از به چین تخفیف داده به چین. یعنی اصلا ایران از همه جانبه مورد تهاجم اقتصادی است. حالا اگه سرمایه گذاری کنه توی سوریه، پولش تو خزینش کم میشه یا زیاد میشه؟ کم میشه دیگه. بنابراین به نفع در هم ریزی هرچی بیشتر اقتصاد ایران خواهد بود، و این باز به نفع روسیه هست که هم هزینه خودش رو در سوریه کم میکنه و هم خرج دولت جمهوری اسلامی در سوریه زیاد میکنه. اما همونطور که فهمیدین، البته اینم اشاره بکنم که مدت‌های زیادی بودی که روسیه تقاضا کرده از جمهوری اسلامی که نیروهاشو برداره از سوریه، و این کارو کرده، و حالا بازگشتش به معنی افزایش خرج و معاشات اونجا هست، در سوریه هست، و غیره و غیره، آنچنان که پیش از این توضیح داد.
اگر همون گرگ کاغذی است در واقع به نظر میاد در سوریه. آقای کنگلوی عزیز، ببینید، یک عاملی، من بارها اینو اشاره کردم که یک عاملی به وجود اومده در عرصه منطقه، دوستی و نزدیکی اسرائیل و برخی از کشورهای عرب جنوب خلیج فارس، پس رفتن مسئله فلسطین که امیدواریم روزی به طور عادلانه فلسطینی هم صاحب کشور مستقل خودشون در کنار کشور مستقل اسرائیل بشن، راه حل عادلانه، و مردم اسرائیل فلسطین رو تهدیدی علیه خودشون حس نکنن، مثل الان که گاه موشک های حماس هست و بقیه موضوعات بگیم، امیدواریم چون بشه. اما این وزنه چنان قدرتمند هست که ظاهرن باعث ترمز بایدن شده در سازش و مماشات با حکومت فقیه و به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام. این رو چطور شما میبینید؟ این همه طول کشیدن
به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام یه مقدار زیادی به خاطر جنگ اوکراین هست. جنگ حمله روسیه به اوکراین ناگهان قیمت بنزین رو تقریبا دو برابر کرده، حدود 60% به قیمت نفت در دنیا اضافه شده، و جمهوری اسلامی به همون محرکی که داشت که سر میز مذاکره بیاد و با امریکا و اروپا مذاکره بکنه سر برجام، که کمبود منابع نفتی بود، منابع مالی بود، ناگهان افزایش قیمت نفت مسئله شو حل کرد. حل مسئله مالی جمهوری اسلامی به وسیله درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، فروش غیر قانونی نفت، اون دلیل جمهوری اسلامی رو از بین برد. بنابراین تا زمانی که نفت در این قیمت باشه، به نظر من جمهوری اسلامی سر میز مذاکره نخواهد آمد. حداقل اون قسمتی از محرک جمهوری اسلامی که محرک مالی بود، چون از بین رفته، به این زودی ها جمهوری اسلامی سر میز مذاکره بر نخواهد گشت، مخصوصا که الان دیگه برای جمهوری اسلامی استفاده واقعا امضا کردن برجام نخواهد داشت، برای اینکه آمریکا اون دلایلی که باز دوباره برمیگردیم به همون ایدئولوژیک بودن این حکومت، شاید برای این حکومت برداشتن اسم سپاه پاسداران از روی لیست تروریستی دنیا، لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا، براش مهمتر باشه از منابع مالی، برای اینکه جمهوری اسلامی یاد گرفته که به چه شکلی این تحریم ها رو دور بزنه، و اونقدر خوب یاد گرفته که حتی داره به روسیه تعلیم میده که چه شکلی تحریم ها رو دور بزنه. بنابراین به نظر من تا زمانی که این حقایق میدانی وجود دارن، برجام به اون نتیجه‌ای که قبل از خروج آمریکا ازش ما مردم ایران حداقل بهش امید داشتن، دیگه اون معنی رو برای مردم ایران نخواهد داشت. تازه پس از امضای برجام هم رها شدن منابع قفل شده جمهوری اسلامی در بانک‌های جهانی برای مردم ایران هیچ محلی از اعراب نخواهد داشت. جمهوری اسلامی دست بازتری برای حمایت از 66 گروه تروریستی در اروپا و شمال آفریقا و خاورمیانه پیدا خواهد کرد و واقعا دیگه پولی نخواهد موند بعد از حمایت از این حکومت‌ها که بخواد به سفره مردم ایران برگرده.
خب این که گفتن که به روسا دارن یاد میدن، آقای کنگلوی عزیز، آقای هودشیان، بیرندگان گرامی، من یاد گفته های علی عبدالله صالح رئیس جمهور وقت یمن انداخت که مسابقه با درشپیگل داشت، با ویلهم ولفهارد، دوست نازنین من، نماینده درشپیگل در خاورمیانه که به ایران هم سفر کرده، فارسی هم مختصری میدونست، شیخ المراسلین بود در قاهره و گفته بود که بله وقتی دیوار فرو ریخت آمد ایشون گفته بود که ما آماده ایم، چون دو یمن یکی شده بودن، تجربیات خودمون رو که چطوری دوباره این اتحاد ساخته بشه در اختیار آلمان ها قرار بدیم و به هر حال این هم چاپ شده بود و خیلی خواندنی. این هم از کارهای جمهوری اسلامی یادآوریم. آقای هودشیان عزیز اگر به طور کوتاه بفرمایید، خب تا چه اندازه اون چی که آقای دکتر جنگلو گفت جای خود، ولی تا چه اندازه واقعا این نزدیکی اعراب و اسرائیل اثرگذار هست از بازداشتن حکومت دولت آقای بایدن در مماشات مانند اوباما، دوره اوباما با حکومت فقیه در مورد برجام امتیاز دادن؟
خیلی به نظر من خیلی. اسرائیل تمام تلاش رو کرده که در واقع به یه طریقی از طریق نفوذش در کنگره، نفوذش در میان اعضای مجلس و جمهوری خواهان و حتی بخشی از دموکرات ها تا اونجا که میتونه دولت بایدن رو واداره که اولا به خصوص سپاه پاسداران از لیست گروه های تروریستی بر نداره و این خطر بسیار بزرگیست. البته تغییر زیادی در مورد تحریم ها نمی کنه، اما از نقطه نظر حیثیت بین المللی ایالات متحده این بسیار بسیار منفی است که سپاه پاسداران نامش برداشته بشه از لیست. این یکی. دوم این که هر گونه نزدیکی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در واقع مورد پسند به اصطلاح اسرائیل نیست در چارچوب برجام، چرا که واقعا اسرائیل فکر میکنه که برجام کمکی به این مسئله نمیکنه و جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو به قول اسرائیل که به نظر منم درست هست داره میکنه و کرده در جهت ایجاد بمب. و مطمئن هستیم و مطمئن باید باشیم که جمهوری اسلامی در این گام، در این مسیر داره گام برمی‌داره، تردیدی بر سر این نیست. اینکه حالا استفاده بکند یا نکند، کجا استفاده کنه، اصولا بمب اتمی مسئله بیشتر تهدیدی بوده و بیشتر مسئله در واقع به عبارتی عنصر بازدارنده است تا اینکه عملا بتونه یک کسی بمبی بندازه. ولی خب شاید از جمهوری اسلامی این کارو بر بیاد، هیچ چیزی مانع شاید نشه در یه روزی که در واقع خودش اون روز رو بدونه و فکر کنه واقعا مورد تحقیق قرار گرفته، شاید این کارو بکنه. اگه حتی پوتین این کارو نکنه، شاید جمهوری اسلامی کارو بکنه. بنابراین من فکر کنم تمام کسانی که طرفدار آزادی و دموکراسی هستن میباید که جلوی جمهوری اسلامی رو در رابطه با مسئله اتمی بگیرن تا اینکه این نظام به سمت ایجاد بمب اتمی نره.
خب البته بعیدم هست که بتونه دست پیدا کنه. بله با نظامی که مجموعی که تا بیخ خرخره ماموران اطلاعاتی این بر اون بر هستن، اون سالا نشون داده شده عملا دست یافتن به بمب اتمی یا استفاده از اون در صورت دستیابی هم مشکل است. به پایان برنامه کم کم نزدیک میشیم. آقای هودشیان کنجکاوی برانگیختید که اینکه یک گربه دارید شما نیست آقای هودشیان عزیز، در
یه دونه گربه دارم دنبال به هر حال گربه گربه دوم هستیم که یه مدار با هم بتونم بازی کنم. بعد
ما یک زمانی در قاره 13 گربه داشتیم، خانمی فرزندانش بله از دو پدر بود، از دو پدر هم به طور شده کنیم آقای کنجابی
مذهب خیلی بس فعال بوده.
یک بار از خونه ما در رفت بیرون، وقتی برگشت نگو حامله بود، چون در قاهره گربه‌ای
ناسم باشم گربه من فرار نکنه از خونه،
اونجا برحال میتونید شکایت کنید و اونجا پس، ولی در قاهره گربه‌ای نازنین زیبایی در خیابان بسیار هستن و این رو نگاه کردن. برحال وقتی برگشت حامله بود و قرنطینه شد و یه حامله شد و 6 بچه جدید هم آورد، هر کدوم در واقع اخلاقیات خود شد. آقای کنگلوی عزیز که صاحب گربه نیستن و حیوان خانگی. خیلی
نه من متاسفانه چون وقت زیادی تو خونه نمیگذرونم، اگر حیوانی نگه دارم فکر کنم ظلمه به اون حیوانات و متاسفانه نمیتونیم از این نعمتی که دکتر هودشتیان و شما ازش استفاده کردیم بهره مند بشیم.
این حیوانات برای خانده و شاید هم به همین دلیل یک کمی چاق شده داری جنگلی.
به دلیل گربه نداشتن.
سپاس بسیار داریم از شما، سپاس بسیار از آقای هودشتیان عزیز و سپاسگزار شما هستیم آقای کنگلوی گرامی، هر دو مهمان ارجمند تفسیر خبر. به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. به اتفاق آقای هودشتیان و آقای کنگلو و شما بینندگان عزیز به شیراز میریم و بانگ بلند همشهریان حافظ و سعدی میشنویم. بله، همشهریان سعدی و حافظ و عزیزان دیگر در اعتراض به حکومت فقیه چند خبر هست با شما از مرور میکنم. آقای کیوان مهتدی و خانم انیشا اسداللهی دو فعال مدنی در تهران بازداشت شدند. سید محمد حسینی آمده و گفته معاون امور مجلس، معاون رئیس جمهوری حکومت فقیه در امور مجلس در زمان احمدی نژاد گفته برخی قصد دارن رضاخان قلدر و بیسواد را معمار ایران نوین جلوه دهن و بعد آمده و گفته که خیر، در جمهوری اسلامی ایران نوین به وجود اومده. رضاخان پهلوی سردار سپه، رضاشاه پهلوی، چه مخالف باشیم چه موافق باشیم فرق نمی کنه، تاریخ گواه هست و نسل بعد از انقلاب که در دامن جمهوری اسلامی ظاهرن بزرگ شدن به دنیا آمدن دیدیم که فریاد زدن رضا شاه روحت شاد. این معنی داره که قطعا کسانی مانند سید محمد حسینی از درک چنین معنایی غافل هستن و عاجز خواهند ماند. داری که رضا شاه پهلوی کرد اگر انتقادی هم بود به جای خود، اما کارهای بنیادی و اساسی بود. بنیاد نهادن آموزش نوین در ایران از مدرسه تا دانشگاه، دنبال گرفتن کارهای میرزا حسن رشدیه که مورد هجوم ملایان بود، مدرسه مدرن رو بنا نهاد و بعد دانشگاه، دستگاه قضایی رو از ملایان پس گرفت، یعنی گرفت و دادگستری نوینی رو بنیاد نهاد، صنایع مدرن رو بنیاد نهاد و بسیاری از کارهای دیگری در این زمین اساسی، کارنامه بسیار طولانی. بنابراین به همین دلیل که گفته میشه اساسا تاریخ بزرگترین قاضی و عادلترین قاضی است، چنانچه میبینید در ایران هم چنین بوده هست و خواهد. بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. اتفاق امین تهیه کننده برنامه، علی عزیز کارگردان فنی برنامه و همه همکاران هم در مرکز ایران فردا در لندن برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد. Thank you.